شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به دومین برنامه جامعه سالم گوش میکنید. همون گونه که برخی از شما آگاه هستید، دو هفته گذشته اولین برنامه جامعه سالم رو تقدیم حضورتون کردم و هفته گذشته به دلیل تعطیلات اون برنامه بازپخش داشت. بنابراین این دومین برنامه است که به جای برنامه رازها و نیازها تحت عنوان جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. مشخص است که گفتگو در این برنامه در چارچوب آنچه که به عنوان جامعه شناسی میشناسیم و از 1839 توسط آگوست کانت به نوعی اون رو ارائه کرد و امید او این بود که این رشته بتونه علوم انسانی و اجتماعی رو در بر بگیره و مخصوصا با توجه به از میان رفتن توانایی ها و زمینه های فرهنگی و تمدنی همه مذاهب و ادیان در سراسر جهان به نوعی جایگزین و پاسخگوی پرسش های افراد باشه. البته جامعه شناسی بعداً به تدریج راه و مسیر علمی خودش رو پیدا کرد و از طریق روش های مطالعه و تحقیق شرایطی رو به وجود آورد که به جهان مادی و فقط روابط اجتماعی توجه و نگاه ویژه خواهد داشت و درگیر مسائل به اصطلاح متافیزیک یا زمینه های روحانی و الهی نخواهد شد. در دو هفته گذشته یا برنامه گذشته به نکاتی اشاره کردم که ازتون اجازه میخوام فقط به اشاره از اونها بگذرم. به این نکته توجه شما رو جلب کردم که مدل پزشکی انسان رو دو گونه میدونه، سالم و بیمار، در حالی که از نظر روانی به نظر من انسان ها سه گونه: سالم، بیمار و نرمال. و نرمال کسانی هستند که در یک جامعه یا یک فرهنگ با توجه به اصول اخلاقی، ارزشی و هنجارهای جامعه و استفاده از وسایل و امکانات موجود در اون جامعه زندگی میکنند و بنابراین با وجودی که فرهنگ‌ها و جوامع بیمار گرفتارند و افراد هم میتونن به خاطر تبعیت از اون بیمار گرفتار باشن، اما به نظر عادی و معمولی و نرمال میان. بنابراین برخلاف آنچه که در مدل پزشکی هست، سالم و بیمار، ما اینجا 1-2% مردم سالم بر اساس مطالعات، 18% همیشه در بیشتر جوامع بیمار و 80% نرمال داریم که اونها رو به سه گروه، یعنی مهرطلب، برتری طلب و عزلت طلب تقسیم میکنیم که با مردم، بر مردم و بی مردمند. چون مسئله انسان مسئله رابطه هست و وقتی که رابطه ای در ذهن و در عمل وجود داره، تعیین کننده ویژگی روانی و شخصیت فرد میتونه باشه. به این نکته اشاره کردم که وقتی ما از یک جامعه صحبت میکنیم که گروه کثیری از مردم برای مدتی طولانی در ارتباط و تعامل با هم هستند و معمولا مجموعه از اصول اخلاقی، ارزشی و هنجارها و وسایل و ابزار رو ازش استفاده میکنند و پاسخی تا حدود یکسان به پرسش ها و راه حل مسائل و مشکلات رو به گونه‌ای شبیه و مانند هم پیدا میکنند و بنابراین دارای راه و روش زندگی میشن که در تعریف و تعبیر دیگه به عنوان فرهنگ یا کالچر اون رو میشناسیم. یعنی فرهنگ به معنی ساده اون راه و روش زندگی است، چگونگی پاسخ به نیازها، خواسته ها و یا انتظارات در یک جامعه به گونه‌ای شبیه و مانند هم و تکراری است که به نظر میرسه این راه و روش پذیرفته شده است و اون زمانی که از یک نسل به نسل دیگه منتقل میشه و اونها همچنین میکنند، ما با یک چسبی همه این جامعه رو به هم میچسبانیم که نام اون فرهنگ است. همینجا به این نکته اشاره کنم که در بسیاری از جوامع فرهنگ جامعه یک فرهنگ مذهبی است و از اونجایی که تفاوت چندانی در بسیاری از موارد میان فرهنگ و مذاهب فراگیر که در همه زمینه‌ها از قبل از تولد تا بعد از مرگ به هر حال حرفی و گفته‌ای و یا پیشنهاد و توصیه‌ای دارند، خیلی از اوقات گفتگوی فرهنگی در برخی از جوامع گفتگوی مذهبی است و به همین جهت هست که در برخی از موارد مسائل و مشکلاتی از نظر احساسی و اعتقادی برای عده‌ای در گفتگوهای فرهنگی به وجود میاد، تا اونجایی که برخی از یک طرف فرهنگ را حتی مقدس میدونن زیرا به نوعی نماینده همون باورها و اعتقادات مذهبی اوناست و عده‌ای به جنگ اون میرند و با مخالفت با اون به نوع دیگری مایلند زندگی کنند. به این نکته هم اشاره کردم. که وقتی صحبت از تمدن یا سیویلیزیشن هست مقصود یک فرهنگ جامعه است که تبدیل به یک مقدار واقعیت بیرونی میشه و آنچه را که در تصور و ذهن و باور و اعتقاد خود داشته پیاده میکنه و همان گونه که عرض کردم با وجودی که صدها فرهنگ بسیار برجسته و فراگیر داشتیم به نظر میرسه که در بهترین تقسیم بندی ها 22 تمدن که 17 تای اونها تا آخر مراحل رشد خود حرکت کردن ولی همه در مسیر سقوط و نابودی قرار دارن و چیزی از اونها باقی نمونده و تنها تمدن یهودی مسیحی غربی است که همچنان بیش از هر تمدن دیگری در جهان نفوذ و قدرت خودش رو داره و اروپا و امریکا و کانادا و حتی کشورهای مانند استرالیا نمایندگان اون هستند. به هر حال در این باره بحث و گفتگو فراوانه ولی مایل نیستم وارد اون بشم. همینقدر عرض میکنم که یک جامعه در روابط افراد در درون خودش پدیده‌ای به اسم فرهنگ رو میسازه و شما میتونید مردم رو از طریق اینکه به چه جامعه‌ای یا چه فرهنگی تعلق دارند شناسایی کنید و بر روی اونها نام بگذارید که من ایرانی یا امریکایی یا ژاپنی هستم. به این نکته اشاره کردم که 5 نهاد یا اینستیتوشن در حقیقت ستونهای اصلی یک فرهنگن که به تدریج پیدا شدن. ابتدا 2 نهاد مذهب و خانواده، سپس نهاد اقتصاد و بعدن سیاست و بعد آموزش و پرورش. بنابراین تا 2300 سال قبل به راحتی میشه گفت که 5 اصلی که در یک جامعه وجود داشت خانواده، مذهب، اقتصاد، سیاست و آموزش و پرورش بود. اما در 100 سال گذشته 3 نهاد دیگه اضافه شده، این مجموعه از نیازها و خواسته‌ها که به دور هم جمع شدن و زمینه‌ای رو برای به وجود آوردن نهاد یا اینستیتوشنی فراهم کردن. یکی بهداشت و سلامتی است، دوم ورزش هست و سوم به نوعی برنامه‌های تفریحی، سرگرمی یا اینترتینمنت. بنابراین شما با 3 نهاد تازه روبرو میشید و در مجموع امروز در جوامع پیشرفته شما با 8 نهاد روبرو هستید. روشن است که این نهادها با هم ارتباطاتی دارند و در نتیجه در بسیاری از موارد ممکنه در تضاد و تناقض با هم قرار بگیرند، ولی به هر حال آنچه که در مورد آنها میدانیم به عنوان ستونهایی که جدا هستند به یک اعتبار ساختار یک جامعه رو حفظ میکنند و تا زمانی که یکی از اونها از هم پاشیده نشده و موجب از هم پاشیدگی یا به هر حال اشکال در بقیه نشده نظام اجتماعی به حیات خودش ادامه میده. همچنین به این نکته اشاره کردم که در یک جامعه معمولا مجموعه ای از اصول اخلاقی، ارزش‌ها، هنجارها و البته در زمینه استفاده وسایل و ابزار و انسان‌ها قرار داره و در این برنامه اجازه میخوام که توضیح درباره اینها بدم که بتونیم بحث مورد نظر در خصوص جامعه سالم رو با هم داشته باشیم. به نظر میرسه که اصول اخلاقی در واقع 4 اصل اساسی بودند و از آغاز که گفتگویی درباره مورالیتی یا اصول انسانی مطرح بوده، هیومانیستیک یا مورالیتی بحث و گفتگو بوده. اصل اول، البته تقدم و تأخرش در جوامع مختلف در زمانهای متفاوت دگرگون شده، یکی واقعیت و حقیقته، یعنی واقعیت به معنی آنچه که هست و حقیقت به معنی آنچه که باید باشه. بنابراین ما اگر در دنیا جنگ داریم واقعیته، ولی صلح حقیقته. آنچه که دشمنی رو ما در واقعیت داریم، ولی میشه گفت اصول آنچه که به عنوان حقیقت میشناسیم به معنی دوستی است. البته میدونیم در جهت واقعیت و حقیقت، حقیقت 2 تعریف دیگه هم داره. یکی تطابق شناخت با واقعیت، یعنی وقتی که شناخت من، نظر من، عقیده من با واقعیت منطبقه، جمله من حقیقت. یعنی وقتی من میگم امروز دوشنبه است و من در شهر لس آنجلس یا بورلی هیلز هستم، در یه چنین شرایطی چون نظر من، جمله یا استیتمنت من موافق با واقعیت، حرف من حقیقته. و معنای دیگر حقیقت که در سیستم‌های حقوقی که بعداً هم ازش استفاده می‌کنیم در مورد اون سخن میگن، حقیقت یک جمله یا یه استیتمنتی است که در اون سیستم و مجموعه هیچ جمله و یا استیتمنت دیگری در تضاد و تناقض با اون قرار نمیگیره. یعنی اگر من متهم شدم به اینکه جرمی رو در لس آنجلس در زمان معینی انجام دادم، اگر بتونم ثابت کنم که در اون زمان در لس آنجلس نبودم، چون این دو جمله با هم در تضادن که من در یک آن هم در لس آنجلس باشم هم در یک شهر بسیار دور یا در کشور دیگه، نتیجتاً اون استدلال دادستان برای محکوم کردن من بر هم می‌ریزه اگر من بتونم ثابت کنم که در زمان ارتکاب و اتفاق جرم من در اونجا حاضر نبودم. بنابراین توجه به این نکته لازم است که ما حقیقت رو میتونیم در مقام مقایسه با واقعیت سه گونه تعریف کنیم. بنابراین اولین اصل اخلاقی که بسیار موضوع مهمی است واقعیت بوده، یعنی آنچه که هست. و به همجاست که بارها عرض کردم نزدیک 23 سال برنامه راسا و نیاسا در مسیر یک هدف بوده و اون اینی که واقعیت چیست، برای که امروز میدانیم تمام درها و گرفتاری های ما از عدم توجه به واقعیت یا نادیده انگاشتن اون هست و تنها راه حل مسائل و مشکلات ما هم توجه به واقعیت. بنابراین اولین اصل اخلاقی واقعیت و حقیقت. دوم که مهمترین نقش رو در جهان داشته عدالت و انصافه، justice and fairness، و در نتیجه به عنوان اصول اصلی و اساسی شناخته میشه. این نکته رو عرض کنم که تعریف عدالت حتی از زمان ارسطو و بعد از اون همچنان تعریفی است ناقص و متاسفانه هنوز تعریف مشخصی برای موضوع یا مفهوم عدالت ارائه نشده که کسانی که در این زمینه آگاهی دارن اون رو بپذیرن. در گفتگوی مربوطه به عدالت و قوانین که بعداً درباره سخن خواهم گفت به اون اشاره خواهم کرد. سومین اصلی که وجود داره محبت و عشق است، یعنی به عنوان یک اصل دیگر اخلاقی love and kindness رو میشناسیم که مفهوم محبت و مهر و دوستی به عنوان یه رابطه عادی است، ولی عشق از یه ویژگی هایی برخوردار هست و از نظر من عشق رو فقط در رابطه میان زن و مرد میدونم و بقیه انواع ارتباطات عمیق و سنگین و مهم رو عشق نمیدانم. بنابراین هرگز سخن از عشق مادری یا پدری ندارم، بلکه اون رو مهری میدونم که اصولاً با تعریف عشق اگر اون رو بخوایم میان زن و مرد به نوعی مشخص کنیم با اینها همخوانی نخواهد داشت. ولی به هر حال مسئله محبت و دوستی و عشق یکی دیگر از جنبه های اخلاقی است. مورد دیگر که سالها مورد بحث و گفتگو بوده و درست مانند موضوع عدالت از پیچیدگی‌های بیشتری حتی از اون هم برخورداره مسئله آزادی است که امروز به اون خواهم پرداخت. و نه تنها آزادی بلکه رهایی و آزادی، چون دو جنبه مختلف و متفاوت ولی به هم مرتبطند. و آنچه که طی 100 سال اخیر به این مجموعه چهارگانه اضافه شده موضوع حرمت، حیثیت و کرامت انسانی است، honor, esteem, dignity، که پدیده است که در گذشته وجود نداشته. و بنابراین امروز در گفتگوهای جدید درباره اصول اخلاق یا مورالیتی ما به واقعیت و حقیقت، به عدالت و انصاف، به محبت و عشق، به رهایی و آزادی و به حرمت و حیثیت انسانی توجه ویژه داریم. روشن است که این اصول اخلاقی با هم مرتبطند. در بسیاری از موارد یکی کاملا حامی و پشتیبان و به نوعی محافظ اصل اخلاقی دیگه، اما در برخی از موارد حتی با هم در تضاد و تعارض قرار میگیرن که نمونه برجسته اون میان مفهوم محبت و عدالت و یا مسئله آزادی و عدالت. گفتگوهایی در این زمینه وجود داره که کجا در تعریف این مفاهیم ما اونها رو کنار هم یا در مقابل هم میبینیم، یا برخی از اوقات قبول یکی بر ممکن است که منجر به نفی دیگری بشه. البته اینا موضوعی است که اگر ضرورتی پیدا کرد در برنامه‌های بعدی به اون اشاره خواهم کرد. اما اونچه که مهم هست این است که این اصول اخلاقی که یعنی بایدهای پذیرفته شده، در حالی که امروز از نظر علمی میشه برای برخی از اونها استدلالی کرد که اینا خوبند و درست و در یک جامعه و یا در یک فرد باید وجود داشته باشند یا بهتر وجود داشته باشند، اصولا پدیده هایی هستند که به عنوان اصول اون رو میشناسیم و فرض و مبنای بقیه گفتگوها یا رفتار خودمون قرار میدیم. آنچه که اهمیت داره این هست که این اصول اخلاقی با قدرت در تضاد و تقابلند. یعنی آنچه که به عنوان پاور و بر اساس تعریفی که داریم یعنی پیشبرد هدف‌ها با وجود مخالفت، با مفهوم قدرت درگیری و گرفتاری دارند. یعنی این اصول اخلاقی همه جا میتونن در تضاد و تناقض با مفهوم قدرت قرار بگیرن، مگر قدرتی که بعداً مشروعیت پیدا میکنه و پذیرفته میشه، یعنی نوعی legitimate power که در اصطلاح انگلیسی به اون authority میگن. در حقیقت authority که در فارسی ترجمه شده به اقتدار، که با قدرت متفاوته و البته به راحتی نمیرسونه مفهوم رو، قدرت جنبه اوریان و خوش خودش رو و پیش برده هدف ها رسیدن به آنچه میخواد رو با وجود مخالفت و از میان بردن مخالفت میبینه، در حالی که اتوریتی یا اقتدار به معنی پذیرش این توانایی برای پیش برده هدف ها و یا رسیدن به خواسته هاست. و به همین جهت است که در جوامع امروز ما کوشش میکنیم هر قدرتی رو با مشروعیت دادن به اون به صورت اتوریتی در بیاریم. همطور که شما فرض کنید در ادارتون اونجا که استخدام شدید به نوعی اتوریتی یا اقتدار رئیس اون اداره رو در ارتباط با خودتون و تصمیماتی که در چارچوب کار هست میپذیرید و اون رو انجام میدید، و یا حتی در محیط های نظامی به صورت فرمانی در میاد که باید حتما اطاعت بشه. بنابراین اهمیت این موضوع که ما در اصول اخلاقی و انسانی با مفهوم قدرت گرفتاری و دائما به نوعی در حال تضاد و تناقضه، ما رو به اونجا میرسونه که دشمن اصلی و اساسی اخلاق قدرته. و هر اندازه که قدرت حتی به اقتدار و اتوریتی تبدیل بشه، همچنان میتونه به دلیل روشن نبودن و مشخص نبودن این اصول زمینه‌ای رو فراهم کنه که با اصول اخلاقی و انسانی که با نبودنش در جامعه خطر از همپاشیدگی کامل رو داره عمل کنه. و توجه به این نکته که مسئله قدرت با اصول اخلاقی ناسازگار هست رو میشه به راحتی مشخص کرد. به همجاست که بسیاری کوشش کردن که مسئله عدالت رو به موضوع مجازات مرتبط کنن و از این طریق رابطه بین قدرت و عدالت و انصاف برقرار کنن، ولی همان گونه که بعداً به اون اشاره خواهد شد، به نظر میرسه که معادل دانستن قدرت با عدالت بر اساس تعریف مجازات یک فریب و یک بازی بسیار بسیار خالی است. بنابراین با توجه به آنچه که خدمتتون عرض کردم، ما 5 اصل اخلاقی رو در دنیای امروز درست مانند 8 نهادی که ستون‌ها هستند به عنوان آنچه که یک جامعه رو در زمینه‌ها و جنبه‌های مختلف به هم پیوند میده و زمینه رو برای زندگی فراهم میکنه داریم. روشن است که در کنار این اصول اخلاقی یا باید‌ها، پدیده‌ای به اسم ارزش یا ولیو وجود داره. بر اساس تعریف جامعه شناسی، ولیو واقعیات مرجحه، یعنی واقعیتی که به واقعیت دیگه ترجیح داده میشه. شما میتونید ده ها بلکه صدها اصل ارزشی داشته باشید. علم رو به جهل ترجیح میدید، سلامتی رو به بیماری، لذت رو به درد. اما در بسیاری از موارد شما وارد حوزه و حریمی میشید که این ترجیح درستی نیست. ترجیحی است که این بسا حتی با اصول اخلاقی و انسانی در تضاده. بنابراین روزی یک ارزشی رو ارزش اجتماعی و انسانی میدونیم که علاوه بر این که در ارتباط با واقعیت و علم و عقلند، کاملا در حوزه و تعریفی باشند که ما از 5 اصل اخلاقی داریم. متاسفانه در بسیاری از جوامع شما ارزش‌هایی رو دارید که این ارزش‌ها نه با واقعیت و علم و عقل و نه با اصول اخلاقی سازگاری ندارند، اما در جامعه کاملا جا افتادند. در جوامعی که زمینه‌های ایدئولوژیک دارند، غالب اوقات ارزش‌هایی وجود داره که این ارزش‌ها با وجودی که بسیار محکم و استوار بر جا هستند، با واقعیت و علم و عقل و اصول اخلاقی و انسانی سازگاری ندارند. بنابراین شرط این که ارزشی خوب و درست و مناسب باشه اینه که در زیر چتر اصول اخلاقی و انسانی قرار بگیره. در اینجاست که یک نکته دیگر برای جامعه باقی میمونه و اون هنجاره. هنجار یعنی قواعد رفتار، یعنی اون چی که مشخص میکنه حالا که ما اصول اخلاقی و ارزشی رو داریم چگونه باید رفتار کنیم و این قواعد رفتار بیش از همه تحت تأثیر قوانین و مقررات هست. یعنی قانون و مقررات تعیین کننده. معلوم هست که سنت، سابقه، تجربه، تاریخ عوامل دیگری هستند که اون رو میسازند، ولی معمولا وقتی صحبت از هنجار یا نرم اجتماعی میشه اون زمانی است که من و شما با قوانین و مقررات و یا دستورالعمل ها روبرو هستیم که بر مبنای اون عمل میکنیم. بنابراین یک جامعه علاوه بر اصول اخلاقی و انسانی نظامی از ارزش ها رو داره و در کنار اون و پایین تر از اون نظام هنجارهای او یا قوانین و مقررات قرار میگیره. در قسمت اول به نکاتی اشاره کردم و به اینجا رسیدیم که ما 5 اصل اخلاقی داریم: واقعیت و حقیقت، عدالت و انصاف، رهایی و آزادی، محبت و عشق و حرمت و حیثیت و کرامت انسانی. برای گفتگو درباره جامعه سالم من فکر میکنم باید ابتدا با بحث رهایی و آزادی شروع کرد و بنابراین گفتگوی من در این برنامه و احتمالاً شاید برنامه های بعد به این موضوع اختصاص داریم. ابتدا به این نکته اشاره کنم که این موضوع اولا علمی، فلسفی و مذهبی است. یعنی در دنیای علم، چه در روانشناسی و چه در جامعه شناسی و یا آنچه که در طول تاریخ واسطه بزرگان و فلاسفه مطرح شده، موضوع آزادی بوده و ادیان هم با بحث درباره جبر و اختیار و قضا و قدر و تقدیر و سرنوشت و اراده و مشیت خداوند وارد این گفتگو شدن که به همه اونها اشاره خواهیم داشت. بنابراین ابتدا موضوع آزادی رو میتونیم بگیم یه موضوع مذهبی، فلسفی، علمی است و شما در چه زمینه ای مایلید درباره اون گفتگو کنید سخن متفاوت خواهد بود. دوم، به نظر من پیچیده ترین موضوع و مسئله روانی اجتماعی است و در گفتگو وقتی که به مباحث مربوط به روانشناسی و جامعه شناسی اون برسیم ملاحظه خواهید فرمود که با توجه به آنچه که به عنوان علم و عقل و واقعیت میشناسیم مسئله پیچیده است و پاسخ مشخص و معینی برای برخی از این پرسش ها وجود نداره. بنابراین مایلم توجه شما رو به این جلب کنم. ضمناً مسئله آزادی رو ما هم به افکار، هم به گفتار و هم به رفتار میبریم. مشخص است که انسان آزادی در افکار و یا ضمیر و ذهنش داره. هیچ کس نمیتونه شما رو حتی اگر در اتاقی هستید از این منع کنه که نمیتونید به خارج از این اتاق فکر کنید یا خیال کنید. بنابراین به نظر میرسه آنچه که ما درش به مقدار زیادی آزادیم، آزادی افکاره. اینکه بسیاری از ما به دلایل گرفتاری و بیماری یا شرایط خاص اونجا درگیر هستیم موضوع دیگری است. بنابراین بحث درباره آزادی افکار، عقاید هست. اما این افکار و عقاید وقتی که تبدیل به گفتار و بیان میشه موضوعش به اون وسعت قبل نیست. در بسیاری از جوامع پیشرفته به آزادی بیان یا آزادی گفتار باور دارند، ولی آزادی بیان و گفتار معناش این نیست که شما هر چه دلتون خواست هر جا میتونید بزنید. شما نمیتونید به کلاس درس یک استاد برید و اونجا بگید بر اساس اصل آزادی بیان من میخوام بیام من راجع به این موضوع صحبت کنم، یا شما حتی در یه سینما نمیتونید حتی حرف بزنید یا فریاد بزنید آتش آتش و وحشت ایجاد کنید که بسا برخی از آدم‌ها در اونجا آسیب ببینن و کشته بشن. موضوع آزادی بیان یه آدابی و یه موانع و محدودیت‌هایی داره که بعداً بهش اشاره خواهم کرد. بنابراین این که ما آزادی فکر رو داریم هر چی دلمون میخواد چون کسی نمیتونه اون کنترلی داشته باشه رو میشه فهمید، ولی آزادی گفتار ما به آداب و ادب و شرایط و موقعیت و تعریفی که داریم مرتبط میشه و به همین جهت است که ضرورت داره به این توجه کنیم که آزادی بیان در یه چارچوبی مشخص میشه و غالب اوقات با آزادی دیگران نمیتونه در تضاد و تعارض باشه. اما آنچه که مشخصه ما آزادی رفتار نداریم، یعنی میتونه اگر رفتار قبلا بر اساس قانون به عنوان جرم شناخته شه ما رفتارمون به عنوان جرم و متهم بشیم و مجرم. بنابراین آزادی افکار هست، آزادی گفتار در یک چارچوبی کاملا میتونه وجود داشته باشه، ولی آزادی رفتار همه جا نیست، مخصوصا اون زمان که بر اساس قانون اون رفتار غیر قانونی اعلام شده. به همین جهت است که اهمیت این تفاوت‌ها رو باید دانست. نکته دیگری که در اینجا مطرح است این است که آزادی به نظر میرسه به آزادی از آزادی در و آزادی برای میتونه تقسیم بشه، یعنی ما آزاد میشیم از این نوع آزادی رو که در آغاز هم بیش از همه بهش توجه شد به عنوان آزادی منفی میشناسیم، freedom from، آزادی از، و این آزادی از معادل لغت دیگریست به اسم رهایی یا liberty، و اصولا فرد لیبرال کسیست که میگه من خودم رو از همه قید و بندها بر حد ممکن آزاد کردم. بنابراین واژه‌ای که در اینجا مطرح میشه برای آزادی از برمیگرده به آنچه که به عنوان رهایی است، و بسیاری از اوقات در جوامع آنچه که مردم میخوان رهایی است و ارتباطی به موضوع آزادی که به اون اشاره خواهم کرد نخواهد داشت. حتی وقتی شما وارد امریکا از طریق شرق امریکا میشید، مجسمه‌ای که هست درست است که به عنوان مجسمه آزادی، ولی واقعا مجسمه لیبرتیه، یعنی رهایی است. فرض بر اینه که شما رها شدید، یعنی همونطور که ممکنه فردی از زندان آزاد بشه، در اینجا رها شده. این متفاوت است با موضوع و مفهوم آزادی. بنابراین امیدوارم توجه به این نکته داشته باشید که ما آزادی از داریم که آزادی منفی است، بعد آزادی در انجام یک کارهایی، و بعد آزادی برای چیزهایی که بعداً بهش اشاره خواهم کرد. ضمناً آزادی دو تا جنبه فردی و اجتماعی داره، ولی میدونیم که در طول تاریخ چیزی به اسم آزادی فردی وجود نداشته. آنچه که واقعا وجود داشته تأمین و امنیت خانواده یا قوم و قبیله بود. این نکته بسیار مهمه که در زمینهای فرهنگی بسیاری از کشورها شما همچنان میبینید که آزادی فردی نیست. یعنی حتی شما به عنوان پسر و دختر، خواهر و برادر، پدر و مادر و یا فامیل، از این مقدار آزادی ها که حق انسانه و اصلا پذیرفته شده است و خود افراد هم قبول دارن محرومید. یعنی یک پدر یا یک مادر میتونن در هزاران زمینه زندگی فرزندانشون به دلیل اینکه ما میدانیم و ضمناً خیر و صلاح شما رو میخواهیم دخالت کنن. یعنی در این جوامع مسئله آزادی فردی ارزش و اهمیت کمتری داره. البته در گذشته برخی از اوقات همین هم نبوده، یعنی خانواده بوده که برای شغل شما، کار شما، ازدواج شما، محل زندگی شما یا هر چیز دیگری تصمیم می‌گرفته. اما شما هنوز بقایای این مفهومی که ما می‌شناسیم که آزادی فردی وجود نداشته رو من در هزاران گفتگوی تلفنی، چه در تلویزیون و چه رادیو از دوستان شنیدم که انتظار همسری یا خواهر و برادری یا پسر و دختری از بقیه اعضای خانواده است که از من دفاع کنی، حرف ناحق من رو بگید حقه، ظلم و تجاوز من رو عدل و نوعی انصاف و درستی بدونید. برخی از وقت اصلا باور نکردنی است که ما فکر میکنیم اصلا ماجرای خانواده لشکر ماست علیه لشکر دیگری، و این از هزاران سال میاد که چون آزادی فردی وجود نداشته و تأمین آنچه که فرد احتیاج داشته و احساس امنیت میکرده خانواده بوده، حالا هم انتظارش این است که حتی اگر کار بد و غلطی کرده اعضای خانواده اون رو بپوشونن، انکار کنن، حتی ازش دفاع کنن و به هر گونه‌ای که ممکن هست اون رو از عزیزشون دور نگه دارن. بنابراین امیدوارم توجه به این نکته داشته باشید که چرا برخی از فرهنگ‌ها مسائل و مشکلاتی از این قبیل دارن و موضوع لشکرکشی در حقیقت فامیل و خانواده ها مطرحه، و به همین جهت که گفتگوهای فراوانی حتی نوعی از برخورد و رفتار به صورتی در یک فرهنگ و جامعه قرار میگیره که نمیدونم مادر زن و مادر شوهر و خواهر شوهر و خواهر زن و باجناق و جاری و اینا همه و همه قرار هست گونه ای از رفتار رو داشته باشن، و احتمالا انتظار برخی از اوقات رفتار نادرست و نامناسب فقط به دلیل جایگاهی دارن مشخص. حتی برخی از اوقات ما یک زن رو به عنوان یک زن نمیشناسیم، به عنوان مثلا مادر شوهره، یعنی اینکه یک دختری بوده، خواهری بوده، همسری بوده، مادری بوده، هیچ کدوم از اینا به حساب نمیاد، به عنوان مادر شوهر شناخته میشه. و حالا وقتی که شما صحبت میکنید حتی در مراجعه به اونها گفته میشه مادر شوهرم، یعنی اگر 100 دفعه به اون فرد مراجعه بده بسا 90 و چند بارش، اگر نه 100 بارش هست که مادر شوهرم یا مادر زنم. معنای این حرف نشون دهنده یه جامعه است که مسئله انسان به عنوان انسان اونقدر براش مطرح نیست که نوع رابطه و ارتباط و یا انتظار چه در جهت رفع احتیاج و چه کارشکنی در زندگی مورد توجهش است. بنابراین امیدوارم در مرحله اول به این نکته توجه کنیم که ما سه تا موضوع مشخص رو در گفتگوی آزادی داریم. یکی آزادی از هست که معنی رهایی است. در بیشتر از جوامع فریاد مردم رهایی است، یعنی ما رو رها کنیم که بعدن اشاره خواهم کرد از چه. دوم مسئله آزادی است که غالب اوقات به خوبی و درستی شناخته و فهمیده نشده و سوء تفاهمات که در مورد اون هست باور نکردنی است و یک مورد محدودی از اون که مثلا آزادی من جایی تموم میشه که آزادی تو شروع میشه، که در یک درصد بسیار کمی معنا داره به عنوان مفهوم و معنای آزادی است. ولی موضوع دیگر مسئله آزادگی است. این لغت آزادگی در حقیقت به معنای این است که من به مرحله ای از رشد، احساس و اعتقاد و آگاهی رسیدم که شاید 5% جهان رو درست و خوب و 5% جهان رو غلط و بد میدونم و 90% جهان رو تفاوت میدونم. مفهوم آزادگی پذیرفتن درصد کمی از جهان به صورت خوب و بد و درست و غلط و پذیرفتن اکثریت جهان تصیح و سفید بلکه خواهی کستری است. آدم آزاده کسی است که اگر اینگونه لباس می پوشه معتقد لباسهای دیگران برای اونها متفاوته، غذایی که اون می خوره با غذای دیگران متفاوته، ترجیحاتی که اون داره با ترجیحات دیگران متفاوته، با برچسب درست و غلط و خوب و بد با اون برخورد نمی کنه. اصولا جهان رو سیاه و سفید نمی بینه، شاید بشه گفت جهان رو خاکستری می بینه و در دو طرف این طیف خاکستری کمی کمی شاید سیاهی و کمی کمی سفیدی می بینه. بنابراین آدم آزاده یه چنین کسی است که به مرحله رسیده و در دنیای امروز اهمیت فوق العاده پیدا کرده. اجازه بدید این نکته رو عرض کنم که در چارچوب اون رهایی، باور من این است که ما در طول تاریخ گرفتار 4 نون بودیم و گرفتاری ما اونجاست. یعنی اگر شاید به 80-90% مشکلات و مسائل فردی و اجتماعی برسیم، این 4 نونن که موجب گرفتاری ما بودن. حتی باور من این هست که تقریبا هیچ پدر و مادری به خاطر بچه‌ها در زندگی زناشویی نموندن. باور من این است که هیچ کسی گذشت و تحمل و فداکاری نمی‌کنه. هر زمان که شما این پدیده‌ها را از نظر روانی اجتماعی می‌بینید، در اون 4 تا نون رو می‌بینید: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. می‌بینید فرد نادانه یا با وجود دانایی ناتوانه و با وجود دانایی و توانایی نیازمنده، احتیاجاتی داره، از هر جهت، حتی احتیاج به امنیت، به آرامش، احساس راحتی در جهت سلامت فرزندانش. و بعد مسئله نگرانی است. فردی تهدید میکنه که اگر تو چنین و چنان کنی من آنچنان با تو رفتار میکنم، بنابراین در یه رابطه در یه شرایطی میمونه. بنابراین بر اساس گفتگوهای فراوانی که داشتم و به نظر من مطالعاتی که کم و بیش اینجا اونجا شده، مسئله انسان مسئله نادانی، ناتوانی، نیازمندی و نگرانی است. و تا زمانی که به نظر من به 4B به جای این 4 نون تبدیل نشه، ما گرفتاریم. اصل اول که بعداً بهش اشاره خواهم کرد حتما برابری است. اصل دوم حتما برادری است، یعنی برادری و خواهری است، یعنی ارتباط ما با همین چنینه. اصل سوم بهزیستی است، well-being، مسئله خوشبختی، مسئله سلامت فیزیکی و روانی و امکان رشد و پیشرفت و تکامل. ولی اصل چهارم بردباریه، به معنی tolerance، روایی، شکیبایی، یعنی پذیرفتن این که تو تویی و من من، اون لباس تو این لباس منه، اون غذای تو این غذای منه، حتی اون مذهب تو این مذهب منه، این راه و روش زندگی توه، این راه و روش زندگی منه. بنابراین ما در مقابل یه مفهومی در دنیای امروز برای اولین بار قرار گرفتیم که جهان سیاه و سفید و درست و غلط و حلال و حرام و نمیدونم مؤمن و منکر و کافر و نجس و طاهر و همه اینا رو برهم ریخته. و امروز میدونیم تازه کسانی که به این دوگانگی باور دارن زمینه سنگینی برای افسردگی بعد از 45 سالگی دارن، برای که همه جهان به سمت تاریکی برای اونها خواهد رفت. بنابراین ما در دنیایی هستیم که در مقابل مسئله رهایی، لیبرتی، یعنی آزادی از، در مقابلش یه آزادگی داریم که معنای اون این هست که من جهان رو جهان تفاوت، خودم رو با دیگران در چارچوب اختلاف میبینم و عادیه. بارها به این نکته اشاره کردم که من با خودم اختلاف دارم، چرا این کار کردم، چرا اون کار نکردم، چرا 5 سال قبل اون باور و اعتقاد و نظر رو داشتم یا این چنین عمل کردم، پس چگونه ممکنه با شما اختلاف نداشته باشم. پذیرفتن این که من با همه اختلاف دارم، ولی مهم این است که چگونه اختلاف اونو مطرح میکنیم و حل میکنیم و ازش میآموزیم و رشد میکنیم مسئله است. نه اینکه اختلاف نداریم، نه اینکه من خودم رو مثل شما و شما رو مانند خودم میبینم، این یک فریبکاری بزرگه. بنابراین با توجه به این موضوع هست که مسئله آزادگی در دنیای امروز اهمیت ویژه داره و ما گونه که عرض کردم به جای 4 نون نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی، 4 به برابری، برادری و بهزیستی که اصلا بسیار مهمن قرار میگیره. اما در دنیای امروز با این همه تفاوت و تنوع و امکان ارتباط در جهان، مسئله بردباری، مسئله روایی، مسئله شکیبایی موضوع فوق العاده مهمی است که من و شما از کودکی باید بیاموزیم و خودمون رو در معرض استراب و استرس و به ویژه افسردگی قرار ندیم. به اینجا رسیدیم که موضوع آزادی سه تا جنبه مرتبط ولی مختلف داره. موضوع رهایی، در حقیقت آزادی منفی، فریدم فرام، که مشکل بیشتر مردم جهان در طول تاریخ بوده و هم اکنون هست. موضوع آزادی که مسئله بسیار پیچیده علمی، فلسفی و مذهبی است که به اون اشاره خواهم کرد. و موضوع آزادگی به این معنا که من به جایی رسیدم که جهان رو خاکستری میبینم و سفید و سیاه کمی داره و بنابراین درست و غلط و خوب و بد بسیار بسیار محدود. و در اینجاست که من میتونم با مردم بسیاری در رابطه و ارتباط خوب دوستانه مفید سازنده باشم، زیرا در اونها عیب و ایرادی نمیبینم، بلکه آنچه میبینم تفاوت است. بارها این نکته را عرض کردم که شما به یک حتی کنسرت میرید که چند هزار نفرن، ای بسا لباس هیچ کس خوب یا بد، درست یا غلط نیست، اما دو نفری هم نیستن که حتی لباسشون ماننده هم باشه. این چند هزار نفر فقط مختلف و متفاوتن. آیا ما به مرحله از رشد و درک و فهم و اصول اخلاقی انسانی رسیدیم که به مردم جهان در زمینه‌های دیگر هم اینگونه نگاه کنیم و فقط وقتی که مسئله به عنوان بد بد شناخته و پذیرفته شده است اون رو بد بدونیم، یا اینکه هر تفاوتی رو، هر اختلافی رو به عنوان جنبه بد و منفی و ویرانگر می‌بینیم که حتما باید به نوعی بجنگش؟ این نکته رو عرض کردم که اصول اخلاقی اصولاً با قدرت موضوع و مسئله داره، اما آزادی با مسئله امنیت بیش از همه مسئله و مشکل داره. یعنی تضادی که در جوامع میان آزادی و امنیت و سکیوریتی مثلا از نظر عمومی و اجتماعی هست موضوع بسیاری از گفتگو هاست. به همین جهت که در برخی از جوامع که آزادی فردی مقدار زیادی هست، پلیس و مقامات مسئول جز در شرایطی دلیلی برای نگه داشتن یک نفر و پرسش از او داشته باشن هرگز چنین کاری رو نمی کنن، به صورت رندم مردم رو نگه نمی دارند. دادگاه ها تا زمانی که یک شکایتی اعتبار و ارزش به نوعی تحقیق و یا محاکمه رو داشته باشه نبینن اون رو مطرح نمی کنن. و اصولا در بسیاری از موارد همون گونه که عرض کردم به تفاوت میان افراد باور دارن، نه درست و غلط و اینجا جرم و جنایت. روشن است که در یه چنین جوامعی مخصوصاً که برای فرد حقوقی قائلند در جهت پرسش از او، بازداشت از او، نگهداری از او، شرایطی به وجود میاد که برخی از وقت امنیت جمعی به خطر میفته. یعنی به خاطر این همه آزادی فردی زمینه‌ای رو فراهم میکنه که آزادی جمعی یا اجتماعی نباشه. نمونه برجسته اون در بسیاری از شهرهای جهان به ویژه شهرهای امریکاست که صاحب مغازه‌ای اگر در داونتاون و محلی باشه که معمولاً شبها محل افراد بیکار یا بیکاره هست، معمولاً جرأت اون رو نداره که ساعت 10 شب یا 2 بعد از شب به مغازه خودش سری بزنه، برای که اون احساس امنیت رو نداره. و بنابراین غالب اوقات آزادی فردی به نوعی دیگران رو در یک نوع زندان و محدودیتی قرار میده، در حالی که در جوامعی که نظام پلیسی و نظام امنیتی سنگین دارن و اصولاً برای فرد ارزش و اهمیتی قائل نیستن، میتونن او رو متوقف کنن، میتونن از او سوال کنن، میتونن بی دلیل و بی جهت او رو بازداشت کنن، میتونن مدتی در بازداشتگاه نگه دارن، اعلان یا تفهیم جرم به او نکنن، وکیلی در اختیارش نگذارن، ای بسا روزها و ماها در اونجا گیر و گرفتار باشه. غالب اوقات در یه چنین جوامعی به خاطر این امنیت تمام و کمالی که دارن زمینه رو فراهم میکنه که اون آزادی‌های فردی نباشه، یا چون آزادی‌های فردی نیست اون امنیت وجود داشته باشه. بنابراین تضادی که در جوامع تا به امروز داشتن، هرچه امنیت بیشتر آزادی کمتر، هرچه آزادی بیشتر امنیت کمتر، هرچه آزادی کمتر امنیت بیشتر، ولی به نظر میرسه که یه روزی بالاخره ما توان اینو داریم که بین آزادی و امنیت یه تعادلی برقرار کنیم و از این بابت مسئله‌ای که در طول تاریخ بوده رو پشت سر بگذاریم. روشن است که آزادی با موضوع نظم و انضباط در تضاد و تعارض میتونه قرار بگیره، ولی میشه اون رو حل کرد. و با مفهوم مدیریت، نه مسئله قدرت، میتونه ناسازگار باشه، ولی توان اون رو داریم که در چارچوب اصول و قواعدی موضوع آزادی رو با موضوع مدیریت مرتبط کنیم. ولی همون گونه که اشاره کردم و به نظر من پیچیده ترین، مشکل ترین، وسیع ترین موضوع فلسفی، مذهبی، علمی موضوع آزادی است و به همین جهت که تلاشی که من خواهم داشت که تا حدودی بتونم نظرم رو به آگاهی شما برسونم با توجه به این واقعیت هست که با موضوعی بسیار پیچیده که در موردش من بسیار کم میدونم روبرو هستیم. اگر بخوایم همین گونه ساده به موضوع آزادی نگاه کنیم، آزادی یعنی من هر چیزی که بخوام بتونم انجام بدم و اگر نخوام اون رو انجام ندم. هم این آزادی من هر چیزی که بخوام میتونم انجام بدم و انجام میدم، یا هر چیزی که نخوام نمیتونم انجام بدم و انجام نمیدم. به نظر میرسه معنای آزادی اینه که من هر کاری که دلم خواست بکنم و اگرم دلم نخواست نکنم. این مسئله رو وقتی که شما در چارچوب موجودات دیگه مثل جماد قرار میدید، یک کمی به من و شما اطلاعاتی میده که بعداً در بحث میتونه ما رو کمک کنه. وقتی که من و شما درباره افتادن یه برگ از یه درختی صحبت میکنیم، معنی این حرف چیه؟ معنی حرف این است که این برگ در یه زمانی که به دلیل قواعدی که وجود داره خشک میشه و وزنی داره و قانون جاذبه‌ای حاکم هست، شاید هم نسیمی بوزه، از درخت جدا میشه. ولی وقتی از درخت جدا شد به روی زمین میفته. در اینجا این حرکت او حرکت آزادیه. اما مقصود از حرکت آزاد در اینجا چیه؟ معناش این هست که این حرکت ناشی از دو تا عامل یا علت اساسی است. یک، قوانین و یا اصول سقوط یا قانون جاذبه یا هر قاعده دیگری، و دوم مقتضیات و ویژگی های این برگ که به چگونه وزنش و یا هر چیز دیگری در درونش تقسیم شده و اون رو از چه سمت و سوی از این طرف یا اون طرف به سمت زمین می آوره. به بیان دیگه درست است که در اینجا مثلا سقوط آزاده و یا یه چیزی افتاده، ولی اگر دقت کنیم می بینیم این افتادن تماما تحت تأثیر دو تا قاعده سقوط و یکی مقتضیات و محتوای این برگه. بنابراین یک نتیجه میشه گرفت و اون این که در مفهوم آزادی درست است که دخالتی نیست، اما قاعده و قانون هست. قاعده و قانون درونی اون برگ و قاعده و قانون بیرونی که موجب سقوط اجسام میشه. نتیجه ای که بسیار مهمه این هست که ما در طبیعت بی قانون زندگی نمی کنیم. تا اونجایی که به راحتی میشه گفت، جز در مراحل مربوط به ذره و لحظه که بحث خاصی است که از عهده من خارجه، آنچه که در جهان اتفاق میفته بر اساس قانون. یعنی شما به ذرات هوا نگاه کنید، به قطرات آب نگاه کنید، به گلدانتون نگاه کنید، به خشکی یا فرض کنن از بین رفتن گل گلدانتون توجه کنید، همه بر اساس قاعده و قانونه. به طوری که به راحتی میشه گفت تمام جهان جهان قانونمنده و بر اساس قانون حرکت میکنه. همینجا مایلم یک حاشیه‌ای هم برم و اون که هرگز این قانون هم شکسته نشده. هر کس که مدعی است قانون جهان رو شکستند یا میشکنند یا میتونه بشکنه، خوشحال میشم که با ما تماس بگیره و بیاد ببینیم که کدام قاعده و قانون رو میتونه بشکنه. بله، ما از یک قاعده یا قانون طبیعی علیه طبیعت استفاده میکنیم، در اونجا قانونی رو توسط قانون دیگر میشکنیم، ولی آنچه که اتفاق میفته در حقیقت یک جهان قانونمنده. همونطور که شما با درست کردن هواپیمایی و کشیدن خودش به روی زمین و رسیدن به یه سرعتی و بعدن به یه زاویه از روی زمین بلند میشه، یعنی شیئی که قرار نبوده پرواز کنه پرواز میکنه، ولی در اینجا معجزه اتفاق نیفتاده و قانونی شکست نشده، از یه مجموعه از این قوانین استفاده شده و چنین اتفاقی رخ داده. بنابراین به راحتی میشه گفت که هرگز قاعده و قانونی شکسته نشده و امیدوارم به کسی بر نخوره هرگز هم معجزه اتفاق نیفتاده. و اگر معجزاتی که میدانید اتفاق افتاده رو برید یه مقدار به ریشه های اون نگاه کنید، از کجا اومده، کی گفته، چگونه گفتن، متوجه خواهید شد که اینها شکستن قاعده و قانونی نیست، بلکه فقط یه توصیف و تعریفی است که به گونه ها و به دلایل مختلف به وجود آمده. بنابراین اون چی که اهمیت داره این است که ما در جهان طبیعت طبیعتی میبینیم قانونمند. بیاید بریم سراغ حیوان. وقتی که به حیوانات نگاه میکنیم میبینیم که حیوانات رو ما آزاد میدونیم. پرندگان آزادند، سگ و گربه خانه من و شما آزاده. علت این که آزاده این نیست که از قاعده و قانون خارجه، علتش این هست که طبیعت قواعد و قوانینی وضع کرده و مقتضیات این حیوانی که به وجود آمده و مانده به گونه ایست که با این قوانین هماهنگی داره. یعنی حیوان نمیخواد کار دیگری بکنه، نمیتونه کار دیگری بکنه و کار دیگری نمیکنه. بنابراین ما درباره آزادی حیوانات صحبت میکنیم. علتش هم این هست که قانونی که حاکم است بر اونها و قانونی که یا مقتضیاتی که در درون اونهاست که همه از آن طبیعتی با هم سازگار و همراه هستن و بنابراین تصور این است که این موجودات آزادن. بیاید همین مسئله رو که در خصوص خودمون بهش نگاه کنیم. تنفس من و شما چگونه است؟ تنفس من و شما، نفس کشیدن من و شما آزادی، یعنی قاعده در طبیعت، مقتضای درونی منم هست که نفس بکشم. معناش این نیست که من میتونم نفس نکشم، معناش این هست که من در حالت عادی و صرف نظر از یک بحث به هر حال کودکانه یا لجبازی، من به راحتی متوجه میشم که به صورت طبیعی نفس میکشم و معتقدم من در نفس کشیدن آزادم. معناش باز تکرار میکنم این نیست که میتونم نکشم، من همیشه میتونم نکشم ولی باید نتیجه رو که مرگم هست رو متوجه باشم. ولی انسان در حالت عادی وقتی شما یک کودک 1 ساله، 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله، 50 ساله، میلیون ها انسان رو میبینید دارن نفس میکشن، علت همین است که این نفس کشیدن بهشون میگه آزادن. حالا اگر بخوان که نفس نکشن از عهده چنین کاری بر نمیان، برای هیچ کس نمیتونه بگیره بشینه و نفس نکشه تا خفه بشه و بمیره، برای اینکه مقتضای درونی و قانون طبیعت اون رو به هم میزنه. یعنی اگر من بشینم و بگم نفس نمیکشم و میخوام از این طریق خودکشی کنم، هرگز موفق نخواهم شد. من فقط وقتی میتونم خودکشی کنم که خودم رو در شرایطی قرار بدم، مثلا حلق آویز کنم، که اون زمانی که تلاش میکنم که از اون حالت بیرون بیام امکان نجات خودم رو نداشته باشم. به بیان دیگه قرار این هست که مجرای تنفسی من بسته بشه. من در اون زمانی که میتونم بگم من رو از حق نفس کشیدن یا از این امتیاز دور کردید و موجب مرگ من یا کسی شدید. بنابراین امیدوارم به این نکته توجه کنید که آنچه که در طبیعت هست بیقانونی نیست، قانون کامل غیر قابل هر حال بحثی، حتی بدون برخی از اوقات استثنایی داره عمل میکنه، یه قانون کلی است. ولی اون زمانی که با مقتضیات وجودی موجود همراه و همگن هست ما احساس آزادی میکنیم. بنابراین من میتونم بگم در نفس کشیدن آزادم، برای که آنچه که من میخوام و آنچه که طبیعت در اختیار من گذاشته و برای من قاعده و قانونش رو فراهم کرده در شرایطی که زندگی میکنم وجود داره. و بنابراین میشه این مسئله رو مطرح کرد که یک برگ یا یک حیوان و یا در برخی از زمینه‌های انسانی ما که همون جنبه‌های ای بسا گیاهی و نباتی و حیوانی داره، ما هم بر اساس همون قاعده ایم، یعنی قاعده طبیعت تعیین کننده شرایط و وضعیت ماست و بنابراین من و شما از حرکت آزاد حیوانات یا پرواز پرندگان آزادانه در هوا پرواز میکنن سخن میگیم، ولی قصد ما از این آزادی این نیست که میتونن کار غیرعادی یا مخالف اون بکنن و یا قصد این نیست که قاعده و قانونی بر اون حاکم نیست. بنابراین آنچه که میشه در این گفتگو ازش شاید نتیجه گرفت این هست که ما در جهانی هستیم که موضوع آزادی برمیگرده به قانون حاکم و این قانون غالب حاکم هست که به ما آزادی میده یا آزادیهایی رو از ما میگیره یا به خاطر گرفتن این آزادیها ما رو از چیزی محروم و ممنوع میکنه یا حتی میکشه. بنابراین میشه گفت که انسان یک موجود آزاد به این معناست که میتونه با اختیار قانون حاکم بر خودش و دیگران آزادی رو داشته باشه و یا نداشته باشه. به بیان دیگه انسان مختار در انتخاب قانون حاکم و در نتیجه بحث به اینجا میرسه که آزادی یعنی انتخاب قانون، انتخاب قانونی که درسته، خوبه، مفیده، مناسبه. این انتخاب قانون درست، خوب، مفید، مناسب در شرایط و وضعیتی است که با او مخالفت نمیشه و اجازه انجامش داده میشه. ضمناً فرد با استفاده از این قاعده و قانون آزادتر میشه، چون من میتونم از آزادیم استفاده کنم، مواد مخدر مصرف کنم، معتاد بشم، والا مجبور و محکوم بشم. به همین جهت است که شرط آزادی انتخاب قانون درسته، انتخاب قید و بند درسته، انتخاب زندان درسته. یعنی اون زمانی که من و شما برای انجام کارها و فعالیت‌هامون قواعدی رو حاکم بر خودمون می‌کنیم که خوب، درست، مفید، سازنده است و راه رو برای ما و دیگران به نوعی هموار می‌کنه. این اون مفهومی است که میشه شناخت. بنابراین نتیجه‌ای که میشه گرفت این است که آزادی یعنی انتخاب قانون درست، آزادی یعنی انتخاب قید و بند درست. شما نگاه کنید با آنچه که ما به عنوان آزادی رفت و آمد در شهرها میدونیم. در یه شهری آزادی رفت و آمد به این معنا نیست که قاعده و قانونی نداره. ای بسا صدها بلکه هزاران قاعده و قانون داره، از آغاز که شما باید گواهی نامه داشته باشید، اتومبیل شما باید از یه ایمنی خاصی برخوردار باشه و بعد اصولی رو رعایت کنید. سرعت شما اینجا این اندازه، گردش به راست و یا چپ اینجا آزاد یا ممنوعه، چراغ قرمز یا سبز. یعنی ما با صدها قاعده و قانون رانندگی میکنیم، اما فکر ما و فرض ما برای اینکه ما در رانندگی آزادیم، برای اینکه قانون حاکم قانون درست، خوب، مفید، مناسبه، به طوری که اگر رئیس راهنمای رانندگی رو بردارن و شما رو اونجا بگذارن، ای بسا تغییری در این قواعد و قوانین ندید. بنابراین موضوع بیقانونی نیست، موضوع هرج و مرج نیست، موضوع این است که قانون درست، خوب، مناسب پیاده بشه. اگر بدن من و شما با خوردن مشروب آسیب میبینه، به هم میرزه، توانایی من و شما رو در ارزیابی، قضاوت و تصمیم گیری درباره موضوع ها دگرگون میکنه. اگر پشت فرمون قرار بگیریم، توانایی ارزیابی از حضور و وجود بقیه اتومبیل‌ها و مردم رو به گونه‌ای که باید باشه و در انسان هست نداریم و میتونیم موجب مرگ خودمون و دیگران بشیم، ما در اینجا مشروب رو مناسب نمیدونیم، یا این مشروب رو و یا آدمی که عرق خورده رو پشت فرمان نمینشونیم. بنابراین اون چیزی که برای من اهمیت داره و امیدوارم پیامش رو داده باشم این است که آزادی به معنی بیقانونی نیست، آزادی به معنی که هر کس هر کار دلش خواست نیست، آزادی به معنی است که من قانون درست رو، مفید رو، مناسب رو انتخاب میکنم که در مسیر رشد و پیشرفت منه، راه رو هم برای خودم و دیگران در آینده هموار میکنم. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و برگردیم و باز در این باره چون توضیح بیشتری لازم هست اون رو به آگاهیتون برسونم. با کوششی که انجام دادم تا بتونم پیام رو منتقل کنم، به اینجا رسیدم که آزادی یعنی هرچی دلمون خواست انجام بدیم و نخواست انجام ندیم. این مفهوم در خصوص گیاه یا ماده یا جماد یا در خصوص حیوان به عنوان آزادی طبیعی شناخته میشه. یعنی فرض بر این است که در طبیعت اونها از یه چنین آزادی برخوردارند و به دنبال بحث مربوط به آزادی طبیعی بود که مسئله حقوق طبیعی مطرح شد. یعنی شاید قرن 16 و 17 اوج این گفتگوها بود و مسئله آزادی به گونه‌ای که امروز می‌شناسیم مطرح شده بود و در نتیجه بحث آزادی طبیعی و حقوق طبیعی و مسئله انسان زمینه‌ای رو درست کرد که بعداً بتونه اعلامیه جهانی حقوق بشر در چارچوب امروز عاقلانه واقع بینانه علمی خودش رو نشون بده. اما اونچه که مهم هست این است که در طبیعت گیاه یا جماد و یا حداقل کمی که درباره حیوان میدانیم، اونجا که معلومه، هیچ کوششی برای برهم زدن قانون طبیعت نمی کنند و در نتیجه قانون طبیعت رو پیروی می کنند و به صورت طبیعی زندگی می کنند. می دونیم میلیون ها ساله که مثلا زنبور عسل به گونه خاصی زندگی میکنه، خانه میسازه، تولید مثل میکنه و در نتیجه در همون چارچوب حرکت میکنه. بنابراین بحث آزادی برای اونها معنایی نداره، چون آنچه که طبیعت بر مبنای اونها رو ساخته و الا به وجود نمی آمدن و یا در لحظه ایجاد نابود میشدن، با قواعد و قوانین طبیعت سازگاری و همراهی دارن و بنابراین حیوان رو همینقدر که به حال خودش بگذاریم به صورت طبیعی زندگی کرده و میکنه، همان گونه که به راحتی میشه مشاهده کرد. اما وقتی که به انسان میرسیم، به دلایلی که انسان متفاوته که بهش اشاره خواهد شد، انسان قانون درونی رو میشکنه، یعنی چیزی که اصلا برای درونش درست نیست و ازش استفاده میکنه. شما حتی میبینید افراد وقتی اولین بار سیگار میکشن بدنشون واکنش نشون میده، ولی اون رو استفاده میکنن و بهش عادت میکنن. حالا اگر نکشن ناراحتن. افرادی هستن که حتی تریاک مصرف میکنن یا تریاک میکشن، در آغاز واکنش تندی بدن نشون میده، ولی وقتی که خودشون رو معتاد کردن و درون رو دگرگون کردن، ای بسا اگر تریاک نکشن یا نخورن میمیرند. یعنی ما توان اینو داریم که طبیعت درون خودمون رو عوض کنیم، در خصوص بیرون هم کاملا مشخصه. بنابراین به راحتی میتونیم قانون بیرون رو بشکنیم یا حتی آنچه که در درون خودمون هست رو با اسراف و تنوع و به نوعی زیاده خواهی و هر چیز دیگری دگرگون کنیم. شما نگاه کنید به حیوانات که به اندازه غذا میخورن و حتی به اندازه شکار میکنن، در حالت خارج از اون مرحله به یک اعتبار طبیعی کار دیگری نمیکنن، ولی انسان متفاوته. همینجا به این نکته اشاره کنم که آنچه که به حیوان اجازه زندگی میده پدیده است به اسم غریزه. غریزه یک مکانیزم خودکار ناآگاه متناوب مسلط خادم نوع متوجه هدفه. یعنی یه پدیده است که از اون حیوان گریزی نداره. وقتی شما نگاه میکنید به اعمال غریزی حیوانات، به راحتی اون رو در همه زمینه‌ها میتونید ببینید، چه در جهت جمع‌آوری خوراک یا شکار، یا در جهت حتی تولید مثل یا رابطه جنسی. یعنی از یه اصولی پیروی میکنن زیر عنوان غریزه، و در اون زمانی که اون غریزه به نوعی خودش رو ظاهر میکنه چاره جز ارضاء اون ندارن، در حالی که در انسان اصولا غریزه ای نیست، امور طبیعی هست ولی غریزه نیست. ما هیچ مکانیزم ناآگاه مسلط خادم نوع متناوبی نداریم، شبیهش رو داریم. به همجاست که به جای غریزه ما سنو درایو یا کشش طبیعی داریم که مهمترینش سکشوال درایو یا کشش جنسی است. ولی در خصوص حیوان تکلیف رابطه جنسی مشخصه. حیوان در مخصوصا مدتی از سال ابدا گرایشی، تمایلی، کششی به سمت جنس مخالف نداره. در یه دورانی که مرحله به نوعی تولید مثل اون هست، در نر و ماده اتفاقاتی میفته و به مجرد اون اتفاق و مخصوصا به مجرد به نوعی اگر بشه گفت باردار شدن یا بارور شدن اون حیوان، رابطه جنسی او هم قطع میشه. یعنی کاملا یه پدیده مکانیکی است که عمل میکنه و حیوان خارج از اون عمل نمیکنه، در حالی که وقتی شما به انسان میرسید با توجه به تمام تنوع ها و تفاوت ها و حتی انحرافات و تجاوزات و گرفتاری ها و بیماری های دیگر و یا برخی از بیماری های که ریشه و منشأش همین برهم زدن این قواعد و قوانین هست، اونجایی که فروید به درستی میگه ریشه اصلی و اساسی بیماری های روانی برخورد نامناسب با نیاز جنسی انسان به ویژه از کودکی تا بزرگسالیه، من شما رو با این واقعیت روبرو میکنه که حال که انسان قوانین درون و بیرون طبیعت رو میشکنه و بر مبنای اون میتونه خودش و دیگران رو نابود کنه، ما احتیاج به قانون دیگری داریم که این قانون دیگر بیاد اون قید و بندها رو، اون باید و نبایدها رو بگذاره. همون گونه که در خصوص راهنمایی رانندگی خدمتتون عرض کردم که به ما بگه این ده ها یا صد ها ببخشید قانون و قاعده رانندگی رو رعایت کنید تا هم سالم و هم با سرعت بیشتر و مناسبی بتونید به محل مورد نظرتون برسید. و بنابراین انسان قرار هست که با قاعده و قانون دیگری که خوب و درست و مناسبه عمل کنه. در نتیجه بحث آزادی به اینجا میرسه که شاید بشه اینگونه اون رو تعریف کرد: آزادی امکان، حق و اجازه انتخاب راه و هدفی درست، خوب، مناسب است برای رسیدن به اون هدف بدون مانع خارجی. چون اگر مانع خارجی باشه بحث آزادی به هم می‌ریزه و هموار کردن راه برای خود و دیگران در آینده. یعنی شاید این تعریف بیش از هر تعریف دیگری بازگو کننده واقعیتی باشه که در خصوص انسان و جوامع انسانی است. یعنی در یه جامعه این امکان وجود داشته باشه، این حق و این اجازه که فرد انتخاب کنه راه و هدف درست و خوب و مناسبش رو، که به یک اعتبار انتخاب کنه قانون حاکم بر خودش رو. یعنی وقتی نشست پشت اتومبیل، حالا قواعد دیگری حاکم است بر این رانندگی. وقتی وارد استخر شد، حالا اون رو انتخاب کرده، حالا قواعد و اصول دیگری برای سلامتی خودش و دیگران و یا کاهش درد و رنج خودش و یا لذت برای خود و دیگران رو باید موجب بشه. بنابراین به نظر میرسه که ما در مفهوم آزادی قرار هست برسیم به جایی که قانون دیگری حاکم بر ما باشه. روشنه که بعدا خواهیم دید که این قانون میتونه از طریق نظام آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت در درون فرد گذاشته بشه و احتیاج به وضع قانون نیست. فرض کنید محبت کردن و دوستی کردن با دیگران و تازه نمیشه جنبه قانونی جز در شرایط خاص به اون داد، ولی برخی از اوقات درست مانند قواعد و قوانین رانندگی باید مشخص و معین معلوم بشه. بنابراین روزی که من و شما بحث از آزادی میکنیم، تا بتونیم بیشترین رو که میخوایم و خیر صلاح ما و دیگران است رو انجام بدیم، باید بپذیریم که قاعده و قانون دیگری در اینجا مطرحه. اما در اینجا چند پرسش اصلی و اساسی مطرح است که مایلم به اون هم اشاره کنم در قسمت پایانی این بحث. اول این است که آیا ما آزادیم یا نه. به این نکته مایلم اشاره کنم که حتی در بحثی از جامعه شناسی خرد، یعنی آنچه که به عنوان سوشال لرنینگ تئوری میشناسیم، یعنی تئوری یادگیری اجتماعی، بحث بر این است که ما این توهم رو داریم که آزادیم ولی واقعا آزاد نیستیم. اما به نظر میرسه که هم مطالعات هم نگاه های دیگر روانی اجتماعی اون رو رد و نفی کنم، طور که در سیمبولیک اینتراکشن یا کنش متقابل سمبولیک در بحث جامعه شناسی مفهوم آزادی رو برای انسان میپذیره. ولی حالا پرسش اینه آیا ما واقعا آزادیم؟ به نظر میرسه که یک، من و شما یه همچین حس و احساسی داریم، یعنی مشکلی که شما من بگید تو تمام این کارهایی که کردی مجبور بودی، الان مجبوری دست بالا ببری، مجبور بودی صداتو پایین بالا ببری و هیچ راه دیگری و یا کار دیگری نمیتونستی بکنی. عرض کردم در این باره بعدن سخن گویم گفت. اول حس و احساس ماست و میدونید این مبنای هر مطالعه علمی است. شما نمیتونید منی که میگم تشنه ام یا گرسنه ام یا خسته هستم بگید ما یه ملاکایی داریم که اندازه میگیریم تو تشنه نیستی یا گرسنه نیستی. در حقیقت اولا هم چیزی نداری، دوم اون موضوع نفی نمیکنه گرسنگی و تشنگی منو، شاید یه بحث و سخن توضیح و توجیه دیگری داشته باشی. دوم شک قبل از عمل، شک و تردید قبل از عمل که این کارو بکنم یا نکنم، یعنی من در جهت انجام کارها علاوه بر اینکه احساس کنم من آزادم و انتخاب میکنم، این پرسش برای منه که این کارو بکنم یا نکنم، این شک و تردیدی است که قبل از عمل دارم. مورد بعد مسئله پشیمانی بعد از عمل، یعنی من کاری رو انجام میدم بعدم پشیمون میشم. معلومه که قبول داشتم که آزاد بودم که این کارو بکنم یا نکنم و حالا پشیمانم، متاسفم از کاری که انجام دادم. بنابراین از یک طرف احساس میکنم آزادم، از جانب دیگه شک و تردید دارم قبل از اقدام و بعدش پشیمانی و ای بسا تأسف دارم بعد از انجامش. اینا به من نشون میده که من پس باید آزاد باشم. ضمناً در چارچوب آنچه که هیپنوتیزم هست این رو میبینیم. من خودم هزاران نفر رو هیپنوتیزم کردم اما در این چارچوب عرضه میکنم. شما میدونید که در هیپنوتیزم شما به راحتی میتونید به یه فردی بگید که آنچه که امکتون در مقابل اون هست یک واقعیت یا یک فیلم بسیار وحشتناکه و او وحشت زده بشه، بترسه، بلرزه و یا غمگینه و گریه کنه، یا درست او رو به این که داره تماشا میکنه یه فیلم بسیار خنده‌دار و جالبی رو به خنده واداره. حتی شما میتونید به او این پیام رو بدید که اینجا سرد سرده و بعد از مدت او شروع به لرزیدن میکنه، و یا در شرایط هیپنوتیزم میتونید بشین پیام بدید که اینجا گرم گرم و عرق کنه و عرق بدنش رو کاملا آشکار ببینید. اما اگر به همین فرد که بعداً باش گفتگو دارم ازش بخواید رو اصول اخلاقیش پا بگذاره، یعنی اگر کسی است که مراقبتی در جهت پوششش داره، از او بخواید و اون رو به موضوع اخلاق مرتبط میکنه، از او بخواید که لباسش رو یا قسمتی از لباسش رو از تنش در بیاره، این کارو نمیکنه و اگر فشار بیارید از هیپنوتیزم بیرون میاد. و یا اگر از او بخواید که کاری بکنه، مثلا به کسی آسیبی بزنه و یا کار نادرستی بکنه که با اصول اخلاقی او در تضاد نمی‌کنه. بنابراین این آزمون چون هزاران بار شده نشون میده که حتی مسئله آزادی انسان در شرایط هیپنوتیزم همچنان به گونه‌ای در صحنه است و همینقدر که وارد حوزه و منطقه اخلاقی میشید اون فرد خودش رو از مرحله هیپنوتیزم بیرون میاره. و در گفتگو بعدن خواهیم دید که ما در کجا آزادیم، به این نکته اشاره خواهم کرد. ضمناً کسانی که در چارچوب فیزیک جدید یا کوانتوم گفتگو دارن، صحبت از اصل عدم قطعیت هایزنبرگ یا فرض کنید مسئله مربوط به ذره و لحظه هست که گفتم چون کار و تخصص من هست بهش اشاره نمی کنم. پس بر اساس آنچه که من و شما میدانیم، من و شما آزادیم، ولی پرسش بعدی این است که آیا کاملا آزادیم؟ پاسخ این است که نه. ما اولا فقط انسان نیستیم، ما در این حال جماد یا ماده هم هستیم، گیاه هم هستیم که رشد میکنه، نمو میکنه، تکثیر میشه، و حیوان هم هستیم. احساسات و حالاتی مثل ترس رو داریم که مشترک میان انسان و حیوانه. بنابراین من و شما فقط انسان نیستیم و بنابراین اون جنبه های جمادی و نباتی و حیوانی ما حداقل همچنان تابع قوانین طبیعتن و از اون گریزی نیست. و ما گونه که عرض کردم من و شما نمیتونیم بنشینیم و نفس نکشیم تا بمیریم. بنابراین ما فقط انسان نیستیم. دوم، قوانین طبیعت مانع خیلی از کارهاست. یعنی ما اصولا در دنیای محدودیت و محرومیتیم. یعنی قوانین طبیعت به من و شما اجازه نمیده که هر کار دلمون خواست انجام بدیم. مورد سوم، حضور و وجود انسان های دیگره. یعنی انسان های دیگرن که چه به دلیل محبت و چه به دلیل قدرت یا باور من و شما، ما هرگز خودمون رو آزاد نمیبینیم که آنچه را که دوست داریم یا درست میدونیم انجام بدیم، وقتی که اونها ممکنه چنین نگاه و نظری نداشته باشن. عامل چهارم، مسئله نادانی و ناتوانی ماست. یعنی حتی اگر کسانی هستند که از قانون طبیعت استفاده میکنند و کاری رو که مایلن انجام میدن، بسیاری از ما به دلیل نادانی و ناتوانی از عهده اون بر نمیایم. موضوع دیگه عامل زمان هست. یکی خاطرات و تجربیات گذشته ما آزادی رو از ما سلب میکنه، یکی نگاه ما به آینده. یعنی خیلی از اوقات ممکنه من الان کاری رو انجام بدم که دلم نمیخواد انجام بدم، ولی فکر میکنم این کار به صرفه و صلاح منه یک سال دیگه تا 10 سال دیگه. نمونه برجستش ماجرای رفتن به دبستان و دبیرستان و دانشگاهه که افراد این رو برای سالهای بعد یا حتی کارهای در جهت بازنشستگی برای 30 یا 40 سال بعد انجام میدن. بنابراین مسئله زمان خودش یه عاملی است که زمینه ساز این است که آزادی من و شما رو محدود میکنه. و مورد دیگری وجود داره که مسئله بیماری است. یعنی من و شما به دلیل بیماری از عهده این کار بر نمیان. در نتیجه مسئله ما از یک طرف ما آزادیم، ولی از یک طرف کاملا آزاد نیستیم و بنابراین در میان موضوع آزادی و نداشتن آزادی گرفتاریم. اما این پرسش مطرحه که در کجا ما تا حدودی آزادیم؟ یعنی این آزادی را یا میشه گفت که در چه زمینه هایی ما این آزادی رو داریم؟ به نظر میرسه که مرحله اول ضمیر و ذهن ماست. آنچه که به عنوان مایند میشناسیم از یه آزادی هایی برخورداره و در درون این ضمیر و ذهن اگر بشه گفت دو تا عامل تخیل و تعقل مسئله بسیار اساسی هست. یکی کسی نمیتونه مانع تخیل و تصور ما بشه به گونه ای که مایلیم، و یکی مسئله تعقل هست که بر فرض داشتن عقل استفاده از اون یا استفاده نکردن درش آزادیم. این نکته رو عرض کنم که شما میتونید به یه جمعی تشریف ببرید و عقلتون رو به کار بیاندازید و حرفایی که میشنوید ببینید درست یا غلطه، و یا شما میتونید و بپذیرید یا نپذیرید. اما شما میتونید به همون جمع برید، همون آدم باشید، ولی عقلتون رو به کار نگیرید و بعداً نظری داشته باشید درباره اون سخن که اون رو بپذیرید یا نپذیرید. علتش این است که استفاده از عقل که بعداً بهش خواهم رسید کاملاً یه عمل اختیاری است، و متأسفانه بسیاری از مردم وقتی مثلا وارد محیط خانوادگی یا در جمع باورها و اعتقادات مردمانی که مانند اونها مذهبی هستن میرن، به یک باره استفاده از عقل رو کنار میگذارن و در نتیجه به خاطر اون پدیده‌ها یا موضوعهایی رو میپذیرن یا نمیپذیرن. در این حال به نظر میرسه که اولویت‌ها و پرایوریتی‌های من و شما تا حدودی بر از آزادی برخورداریم، و به همین دست که تعجب میکنید که چرا یه فرد اینجا به جای مثلا خواندن درس تصمیم گرفت مغازه‌ای باز کنه یا ازدواج کنه، زیرا اولویت‌های او تابع یه مقدار آزادی هستند که اون رو داره. مورد بعد هم طور که عرض کردم اصول اخلاقی است که بعداً بهش اشاره خواهم کرد، که به نظر میرسه من شما در اصول اخلاقی آزادیم، به این معنی که من میتونم در هر زمان عادل و منصف باشم یا نباشم، من میتونم مهربان یا نامهربان باشم. اینکه فرض رو بر این بگیریم که من درگیر یک نوع پترن و انگاره رفتاری هم یا ویژگی روانی و شخصیتی هستم واقعیت نداره. یعنی همچنان من میتونم در اینجا تصمیم بگیرم عادلانه و منصفانه حرکت کنم یا نکنم، و به همین جهت است که در حوزه اصول اخلاقی من و شما به دلیل آزادی مسئولیم. بحثی که بعداً بهش اشاره خواهم کرد که من و شما در حوزه و چارچوب آنچه که به عنوان اصول اخلاقی است به خاطر عقل ناچار آزادیم، و به همین جهت که در مقابل اون مسئولیم، و باز به همین دلیل است که امروز در دادگاهی بسیاری از کشورهای پیشرفته جز در موارد استثنایی که شما بتونید ثابت کنید فرد در اون لحظه ارتکاب جرم توانایی خوب و بد و درست و غلط رو نداشته، که معمولا شامل حال بیماران مانند اسکیزوفرنی در مرحله فعالش میشه، من به صرف این که در گذشته پدر مادرم چنین و چنان بودند ممکنه در مجازات من تخفیفی قائل بشن، اما در صدور حکم محکومیت من معمولا نقشی نداره، زیرا در این زمینه ها که وارد حوزه قانونی و به ویژه اخلاقی میشه، اگر قانون در چارچوب اون اصول اخلاقی باشه، به نظر میرسه که ما همچنان توان این رو داشتیم که چنین نکنیم. به همین دلیل است که ما با توجه به مسئله آزادی از میتونیم از فرهنگ جامعمون، از جامعمون، از خانواده و تاریخ خودمون رو رها کنیم. یعنی مسئله آزادی من و شما که بعداً به ششار خواهم کرد در این زمینه ها کاملا ممکنه. یعنی من میتونم از آنچه که گرفتاری های فرهنگ ایرانه، مثلا وابستگی و مهربانی، خودم رو دور کنم و باش راحت و آسوده باشم. از آنچه که در خانواده من مأمور و مرسومه و به غلط و بد هست بتونم فاصله بگیرم، و یا آنچه که در تاریخ وجود داشته و همچنان از من انتظار چنین رفتاری دارم. ولی در این حال من میتونم خودم رو از تمام آسیب ها، قید و بند های کودکی در حدی که آگاهی و دانایی امروز ما هست دور نگه دارم. بنابراین من میتونم خودم رو از گرفتاری ها و بیماری ها و به ویژه احساس ها و باورهای کودکی دور نگه دارم که بعداً به اون اشاره خواهم کرد. من میتونم خودم رو از هویت بد و منفی که برای خودم قائلم، که خودم رو خوب نمیدونم و دوست ندارم و این موضوع و مسئله اصلی مردم دنیای امروزه، دور نگه دارم. میتونم خودم رو از احساس ها و باورهای غلط و نابجا دور نگه دارم و فاصله بگیرم. من میتونم خودم رو از احساس گناه که در بیشتر موارد معنایی نداره، و یا از شرم و خجالت که ابدا جایی نداره، دور نگه دارم. یعنی خلاصی من کاملا از گناه و احساس شرم و خجالت. موضوع استراب و یا آنچه که مرتبط به استراب مانند هراس و وحشت هست، احتیاج به استفاده از امکانات علمی و یا برخی از اوقات دارو داره که زمینه رو فراهم میکنه که دگرگونی هایی که در مغز و یا ضمیر و ذهن من اتفاق افتاده فاصله بگیرم. من میتونم خودم رو از خشم و عصبانیت دور کنم، و امروز کاری که در بسیاری از مراکز anger management در حقیقت اداره کردن خشم است نشون داده که حتی در یه جامعه مانند امریکا میلیون ها نفری که قبلا عصبانی می شدن و با اون عصبانیت زندگی خودشون و دیگران رو برهم می ریختن، سال هاست که وارد اون مرحله به گونه ویرانگر نمی شد. من و شما می تونیم خودمون رو از وابستگی تا عادت و اعتیاد دور نگه داریم و از اون خودمون رو خلاص کنیم. ما می تونیم از اون سگ هار درونی و یا گرگ درون که متاسفانه هم دشمن دشمنان ماست و هم دشمن ماست و به همین جاست که براش جایگاه خاصی قائل هستیم، دور کنیم و شر اون رو از سر خودمون بکنیم. ما میتونیم از اینکه خودمون رو وسیله میدونیم و نه هدف دور بشیم. متاسفانه بسیاری از مردم باورشون این است که من وسیله هستم برای دیگران، وسیله هستم برای خوشحال کردن دیگران، وسیله هستم برای دادن لذت به دیگران، و خودم به خودی خودم هدف نیستم. و متاسفانه بسیاری از مردم به افراد دیگه به عنوان وسیله vehicle و نه goal نگاه میکنن، به عنوان هدف، در حالی که انسان قرار هست خودش و دیگران رو هدف بدونه نه وسیله. همینجا مورد بعد مسئله این که من خودم رو کالا و شی میدونم که با هم کم و کاستی مانند یک کالا ارزشم و اهمیتم رو از دست بدم یا اهمیت و ارزش تازهی پیدا کنم، در حالی که من شخصم نه کالا و شی. و میدونید بسیاری از مردم با این نگاه که من کالا و شیم، نگران ظاهرشون، نگران بالا رفتن سنشون، نگران پیدا شدن مسائل و مشکلاتشون هستن، و غالب اوقات آنچنان رنج میبرن که اگر همه اون کالاها رو در حقیقت به نوعی میداشتن هم فرقی نمی کرد. مطالعات در این زمینه نشون میده که اگر من خودم رو کالا و شی میدونم، یه پدیده بی ارزش بی اهمیتی که فقط مورد استفاده و سوء استفاده قرار میگیره میدونم، در حالی که من شخصم. و به همین جهت است که آنچه که اهمیت داره اینه که من با آگاهی و توانایی که امروز در دنیا وجود داره بتونم خودم رو انسان امروز بدونم. به این نکته اشاره کردم که انسان دیروز انسانی بوده که با حس و احساس و هوش و تخیلش زندگی میکرد، یعنی موجودی بوده که متاسفانه به دلیل عدم استفاده از عقل، به خاطر اینکه اون رو نداشته، با حس و هوش و تخیل و احساسش زندگی میکرده و معمولا در 7-8 سال اول شکل و فرم میگرفته و ای بسا تا 80 سالگی 9 بار دیگه این 8 سال اول رو تکرار میکرده. به همینجاست که تغییرات و دیگرگونی ها یک در جوامع بسیار آهسته بوده و دوم همینقدر که پدران و مادران تجربیات خودشون رو با فرزندانشون در میون میذاشتن به اونها کمک بزرگی میکردن. در حالی که ما در دنیای امروز قرار داریم که قرار هست بین 7-8 سالی بعد عقل Rational Mind Thinking و Reasoning در زندگی ما ظاهر بشه و ما از طریق این عقل به واقعیت توجه کنیم و از اون طریق علم رو بسازیم، یعنی نگاه عقل و یا عقلا به واقعیت جهان علم یا ساینس رو میسازیم. و حالا با این علم و عقل و واقعیت ما با موضوع دیگری روبرو میشیم که آنچه که مربوط به آزادی انسانه نتیجه این عقله و به خاطر همین عقل است و آزادی که مسئله اخلاق در انسان معنا پیدا میکنه و مسئولیت. بنابراین در برنامه هفته آینده به این نکته اشاره خواهم کرد که 99% مردم در 99% تاریخ که به عنوان انسان دیروز اونها رو میشناسیم با حس و احساس و هوش و تخیل زندگی میکردن و در این زمینه در دنیای بسیار تاریک مبهم و پیچیده زندگی رو به سختی میگذروندن. اما وقت اون هست که با به وجود اومدن عقل و یا داشتن عقل و استفاده از عقل ما بتونیم جهان دیگری رو بسازیم که در هفته آینده به اون اشاره میکنم که برای یه جامعه سالم حضور و وجودش ضروری است.